أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية يأسوب الدين، أمير المؤمنين، قائد قر المحجلين و أولاده المعصومين. خیر مقدم عرض می کنم محضر همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. خطبه 103 نهج البلاغه رسیدیم و من خطبت له علیه السلام فی تزهید فی الدنیا. مرحوم سید رضی می فرمایند این خطبه راجع به زهد در دنیا است. قبل از ورود به بحث این نکته را عرض میکنیم که خطبه 103 از 4 بخش مجزا تشکیل شده و به اعتقاد بسیاری از آقایون بین این 4 قسمت یا حداقل بین 3 قسمت از این بخش های 4گانه ارتباط خاصی وجود ندارد، بلکه در عین بی ارتباطی است. معلوم خطبه بسیار مفصل تری بوده. سید رضی اون قسمت‌های خاصی که مد نظرشون بوده را جدا کردند و اینجا آوردند. نکته بعد این که بعد از 2 خطبه‌ای که در باب ملاحم بود، سید رضی این خطبه 103 را می‌آورد که بخش پایانی این خطبه هم باز در باب ملاحم و پیشگویی‌هاست، اگرچه عنوان و تیتر بحث زهد است، ولی اون بخش 4 در مورد ملاحم است. این جمله را برای این عرض کردیم که بگیم سید رضی توجه داشته، بناش بر این بوده خطبه ها را با یک تقسیم بندی که در ذهنش بوده کنار هم قرار بده، اگرچه به خاطر فاصله افتادن در جمع آوری گاهی اختلاف وجود میاد، موضوع خطبه ها به هم خیلی مربوط نیست، ولی تلاش ایشون بر این بوده یک فضای موضوعی هم در خطبه ها رعایت بشه. فرمود ایها الناس انظروا الی الدنیا نظر الزاهدین فیها الصادفین عنها. ما سالهای قبل وقتی این خطبه رو میخوندیم در 2 جلسه میخوندیم، ولی خب این دفعه این دور بنامون بر چیز دیگری است. مقدار سرعت رو بیشتر میکنیم، انشاءالله کل خطبه رو در 1 جلسه تمام خواهیم کرد. فرمود ایها الناس، آی مردم، انظروا الی الدنیا نظر الزاهدین فیها، نگاه کنید به دنیا، ولی نگاهتون به دنیا نگاه زاهدانه باشد. از صادفین عنها، صادفین یعنی اعراض کنندگان، یعنی پارسایان. نگاه کردن به دنیا ایرادی ندارد، هر کدام از ما به تعبیر قرآن کریم باید سهم و بهرمون رو از دنیا ببریم، ولی اون چه که موجب نابینایی است خیره شدن به دنیاست. اگر ما به آفتاب خیره بشیم، خب چشممون اذیت میشه، نابینا میشیم. ولی اگر به اشیاء عالم نگاه کنیم، هیچ مشکلی نیست، خورشید و هر جا تابید او را روشن کرد و ما میبینیم. اگر نگاه ما به دنیا نگاه استفاده باشد، ایرادی نداره. ولی اگر دلباختگی باشد، توجه عمیق باشد، زل زدن باشد، این چشم ما رو اذیت میکنه، دل ما رو گرفتار میکنه. حضرت فرمود ایها الناس، این فقط خطاب به مؤمنین و مسلمان ها نیست، فرمود هر کسی در این دنیا هست با هر دین و مکتب و آیینی، این رو سرلوحه کارش قرار بده، نگاهش به دنیا نگاه زهد باشه، نگاه اعراض و پارسایی باشه، خیلی به دنیا دل نبندید. فانها والله اما قلیل تزیل الصاوی الساکن و تفجع المطرف الامن. حضرت می فرماید به درستی که این دنیا، باز قسم هم می خورد، انها والله، یعنی 2 قسم پشت سر هم، بدانید و آگاه باشید به خدا قسم، دنیا اما قلیلن به زودی تزیل و ثاوی از ساکن، تزیل یعنی زائل می شود، از بین می برد. چه کسی را؟ از ساوی، ساوی به کسی میگن که اقامت دائم در جایی داره. شما ببینید مثلا یک روستایی را، این کسی که جدن در جد در یک روستایی در یک محله ساکن بوده، به این میگن ساوی. ولی ساکن به کسی است که فعلا اینجا ساکن است، ولی خب خونه از خودش نیست، الان هست ولی اجاره نشینه، ولی اومده اینجا به عنوان معلم، 4 سباه دیگه هم باید بره. اون ساوی به معنای کسی است که هست و هست، ساکن یعنی کسی که هست ولی معلوم نیست چقدر باشه. حضرت فرمود والله قسم بدانید دنیا به زودی میبرد هم ساکنان دائم خودش را هم ساکنان زودگذر خودش را. شما به یه جوانی که نگاه میکنی، این جوان میگه آقا ما که حالا حالاها هستیم، این میشه ساویه، یعنی ساکن و مقیم همیشگی. این میگه بابا ما تا بمیریم خیلی طول میکشه. حضرت فرمود والله قسم تو میمیری. و میبرد اونهایی که ساکنن، پیر مردها، پیر زنهایی که دیگه خودشون هم میدونن 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، دیگه سفرهشون جمع شده از این دنیا. والله قسم همه میروند از این دنیا، چون جوانی که اول کارشه، چون پیر مردی که آخر کارشه، همه خواهند رفت. به تعبیر قرآن کریم کل نفس ذائقه الموت، همه میچشن. دور و زود شاید داشته باشه ولی سخت و زود نداره. همه باید سر این سفره مرگ بنشینن. و تفجع المطرف الامن، تفجع و فجع به معنای آه از نهاد برآوردن، ناله کسی را در آوردن. دنیا تفجع المطرف، مطرف و مطرفین که در قرآن هم آمده، به عیاش ها میگن، خوشگذران ها، به بچه های، به این آقازاده ها، امروز میگن آقازاده، آقازاده ها مطرفینن، عیاش هایی که هیچ زحمتی نمی کشن، مفت و مجانی به دستشون میاد و استفاده میکنن. فرمود تفجع المطرف الامن، دنیا ناله کسانی را در می آورد که اینها عیاش بودند و آمن بودند، خودشون را در امنیت می دیدن. می گفتن برای ما که مشکلی نیست، ما با پولمون، با اعتبارمون، با افرادمون هر مشکلی رو می تونیم حل کنیم. ولی دنیا کاری می کند که همینها آه از نهادشون بلند بشه، فریاد بکشن. حالا گاهی با ورشکستگی، گاهی با بیماری، گاهی از دست دادن عزیزان، ولی دنیا نمیگذاره کسی آب خوش از گلوش پایین بره. این ذات دنیاست. حضرت فرمود دنیا شناس باشید. ببینید اگر کسی خواست بره قله کوه و از قبل با خودش طی نکرده بود، آقا قله کوه سختی داره و نفس هم کم میاد، غذای آنچنانی هم نیست، شبش هم سرده، اگر با خودش طی نکرده باشه 4 قدم که رفت قر میزنه. ولی اگر کسی آگاهانه وارد این میدان شد، هر سختی که پیش بیاد آمادگی داره، خودش را آماده کرده برای اون سختی، لذا خیلی برش سخت نمیگذره. حضرت فرمود دنیا رو بشناسید. ذات دنیا اینه، ذات دنیا این است که شما را به مرگ میسپارد، برای شما سختی و رنج هایی به وجود میاد، خودتون را آماده کنید. لا یرجع ما تولا منها فادبر ولا یدرا ما هو آت منها فینتظر. از یک قانون کلی به ما میدهد. فرمود آنچه از دنیا رفته است بر نمیگردد، آنچه از دنیا پشت کرده به ما بر نمیگرده. جوانیت اگر گذشت دیگه به انتظار نشین که جوانی دوباره بیاد. قدرتی که رفت رفت، ثروتی که رفت رفت، آنچه که از دست تو رفت را دیگه چشم انتظارش نباش، او از دست تو رفته. ولا یدرا ما هو آتن منها فینتظر، و آنچه هم که در آینده بناس به دست بیاد ما نمیدونیم چیه. ما یدرا، یدرا یعنی دانسته نمیشه، آینده خوبه بده، به نفع ماست به ضرر ماست، دلخواه ما هست دلخواه ما نیست، کسی نمیدونه. حضرت فرمود انتظار بیجا هم برای آینده نداشته باشید. این جمله حضرت آن است ابن الحال باشید. گذشته ها که گذشت، آینده هم که معلوم نیست چی باشه، الان که هستی را خوب استفاده کن. به تعبیر خود امیرالمومنین در اون بیتی که منسوب به ایشونه، فرمون ما فاتم مزا و ما سیعتی که فعین قم فقتنم الفرصت بین الادمین. اون جگه گذشت که گذشت، اون چه هم که نیامده که هنوز نیامده، در دسترس ما نیست، قم به پاخیز فقتنم الفرصت بین الادمین، به دست بیاور و استفاده کن از فرصتی که بین دو عدم است، عدمی که گذشت، عدمی که هنوز نیامده. او که گذشت که دیگه در دسترس تو نیست، او هم که نیامده که در دسترس تو نیست، اون چیزی که نقد است الان است. حضرت فرمود در دنیا حواستون به الان باشه، مبادا بشینید قصه گذشته را بخورید، به خاطر قصه گذشته حالتون رو از دست بدید. حال یعنی عبادتتون را، طاعتتون را، وظیفتون را انجام، هی بشینید گریه کنید، توابین درست کنید برای خودتون. اون لحظه ای که باید میرفتید نرفتید، حالا که کار از کار گذشت، گریه تو دیگه مگر امام حسین رو زنده میکنه؟ مگر خون گلوی علی اصغر رو بر دیگه تمام شد؟ اون لحظه ای که خب، پس این گریه ای که بخواهد تو را به خمودگی و یخزدگی بکشاند، این به درد نمیخوره. از اون طرف انتظار بیجا هم از آینده نداشته باش، آینده معلوم نیست چی بشه. تو فعلا هستی، فعلا را دریاب، به بهترین نحو استفاده کن. بهترین نحوش هم زهد است. زاهدانه زندگی کن در حال که بهترین حالت است. حضرت باز برای دنیا شناسی ما میفرماید سرورها مشوبن بالحزن. مشوب یعنی مخلوط. خوشیهای دنیا مخلوط شده است با حزن. اصلا ممکن نیست کسی مطلقا خوشی ببیند. حتی همونهایی هم که دچار عذاب استدراج هستن، اونها هم با سختیهایی در زندگی خودشون دارن. درست ما نگاه میکنیم میگیم فلانی خوش به حالش، ماشینش هست، پولش هست، زندگیش هست، همه چیز، ولی او هم برای خودش سختی داره. سرورها مشوبون بالحزن. دنیا جاییست که راحتیها و خوشیها و آسایشش همراه با سختی است. اگر کسی فرزندی به دنیا آورد و خوشحال شد، از همون روز باید دغدغه تربیت فرزند رو داشته باشه. اون زمین خوردن فرزند که مثل تیریست به قلب پدر و مادر رو هم باید تحمل کنه. تا دیروز بچه نداشت، این درد، رنج و مصیبت ها رو هم نداشت. از امروز که بچه دار شد، به فکر مخارج باید باشه، به فکر تربیت باشه. اگر زمین خورد اذیت میشه، مریض شد، شب نخوابیه. هر خوشی که در دنیا شما حساب کنید همراه با سختی است. و جلد الرجال فیها الی الضعف والوهن. جلد به معنای قدرت، توان و زوره. زور و توان مردان در این دنیا رو به ضعف است، رو به وهن و سستی است. دنیای همچین جایی است، کسی انتظار نداشته باشه 25 سالگی با 85 سالگی شکتور باشه. اونجا دیگه به من نعمرهن و نکس و فلخلق واژگونه می شود انسان. قوا رو به تحلیل می رود. دنیای همچین جاییست. امروز که جوانی، امروز که فرصت داری، امروز که هنوز حال خوندن و نوشتن و عبادت داری، دریاب. به زهد و به سلوک رو بیاور. فلا یغرنکم کثرت ما یعجبکم فیها لقلت ما یصحبکم منها. آی مردم، لا یغرنکم، مبادا فریب بدهد شما را. چه چیزی فریب بدهد شما را؟ کثرت ما یعجبکم فیها، این که ما چقدر امکانات داریم، چقدر پول دارم، چقدر خوشگلم، چه سرمایه‌ای، چند تا بچه، چند تا ملک. این چند تاها، این کثرت‌ها، این تکاثرها، مبادا تکاثرها گولتون بزنه، مبادا این عجب خود برتر بینی، چقدر عالمم، چقدر سرمایه دارم، چقدر طرفدار دارم، این چقدر چقدرها مبادا شما رو فریب بده. از حضرت میپرسه ما چرا گولمون نزنه؟ خیلی خوبن دیگه، چقدر پول دارم، چند تا بچه دارم، چند تا ملک دارم، چرا گولم نزنه؟ فرمود لقلت ما یصحبکم منها، چون همه اینها یه مدت کوتاهی با شما هستن، زود شما را ترک میکنند. فرزندان تا کجا میخوان با تو بیان؟ همین که داخل قبر گذاشتن، چهارتاشون هم قش میکنه، اصلا به انتهای خاک سفاری هم نمیرسه، اونها میرن، تو هم میری، تمام شد. مالت تا کجا با تو میاد؟ خیلی که بیاد تا دم قبره، هیچ تضمینی نیست تا دم قبر هم بیاد. چه بسیار ثروتمندانی که 5 سال، 10 سال، 20 سال آخر عمرشون فقیر شدن، ورشکسته شدن، به یک فلاکتی افتادن، تضمینی نداد خدا. حضرت فرمود مغرور نشید به این مال و ازدیاد نسل و به تکاثر دل خوش نکنید، چون اینها به زودی از شما جدا میشن. این یک اصل کلیست عزیزه. هر جایی که انسان توجه کرد و دید چیزی داره از او جدا میشه نباید دل ببنده. توجه بفرمایید اینکه ابراهیم خلیل میفرماید من کسی هستم که نسبت به فانی ها، ببینید انی لا احب العافلین، من خورشید غروب کرد، ماه غروب کرد، ستاره غروب کرد، نگفت من به این ستا دل نمیبندم، گفت من به هر چیزی که آفل است، غروب کننده است، تمام شدنی است، دوستش ندارم، دل نمیبندم. انسان به زن و بچهش دوست داره، علاقه داره، خدمت هم میکنه، ولی دلبستگی به اون معنا نه. به مال دلبستگی نباید داشت، به دنیا دل. چرا؟ نیلا و حبال آفلید. هر چیزی که افول کردنیست، از بین رفتنیست، تو نباید. اون چی که ماندنیست باید دلبستگی باشد. خدای متعال. خدا باقی است. وقتی که باقی بود، شهدا باقی هند، به اونها دل ببند. شهید باقی است. هر کسی و هر چیزی که باقی است دلبستنید. اگر باقی نبود رهاش کن، دلبستگی به او نداشته باش. مبادا فریب بدهند این موارد شما را. این بخش اول بود. بخش دوم حضرت فرمود رحم الله امرأ تفکر فاعتبر. حالا خیلی نمیشه گفت مربوط به همون بحث است. یه بحث جدیدی ظاهرا. حضرت میفرماید خدا رحمت کند اون انسانی را که تفکر، فکر میکنه. ولی فکر کردم، خب یک نفر هم هست فکر میکنه برای اینکه بمب اتم بسازه، فکر میکنه که ویروس کرونا تولید کنه، الان این ثواب میبره، خدا رحمت کنه او را. خیر، خدا رحمت کند کسی که تفکر میکند ولی نتیجه تفکرش عبرت گرفتن است. فاعتبره، فکری خوب است که به عبرت ختم بشود. واعتبره فابصر، وقتی انسان عبرت گرفت بینا میشه، بصیرت پیدا میکنه. امیرالمؤمنین در اینجا یه قاعده بسیار مهم به دست ما میده. حضرت فرمود زندگیتون باید حول محور فکر باشه، ولی فکری که بتواند آینده شما پیش پای شما رو روشن کنه. ببینید تاریخ ویژگیش عبرت گرفتن است. ما نگاه میکنیم میگیم فلان قوم فلان عمل رو انجام داد، نتیجهش این شد، گناه کرد عذاب شد، ثواب انجام داد، نتیجهش رحمت و غفران و عاقبت به خیری شد. خب اگر کسی به این تفکر کند و از این سرنوشت عبرت بگیره، این خوش به حالشه، این بصیر میشه، در آینده زندگی راه را از شاه تشخیص میده. عبرت رو هم قبلا عرض کردیم، عبرت یعنی عبور کردن، یعنی از دل تاریخ عبور کنی، یک مطلبی را به دست بیاری. گذشتگان اینگونه رفتار کردن، نتیجهش این شد، من هم اگر اینگونه رفتار کنم نتیجهش همون میشه، پس باید درست رفتار کنم. حضرت فرمود به این میگن فکر کردن. خدا رحمت کند کسی که اینگونه فکر میکند. این تفکری که در روایت فرمود یک ساعت تفکر، از 7 سال عبادت، از 70 سال عبادت بالاتر، روایات متفاوته. خب این چه تفکریست؟ اون کسی که داره ریاضی حل میکنه، 1 ساعت تفکرش از 70 سال عبادت اون انسان فقیه عالم وارسته‌ای که داره نماز شب میخونه بالاتره؟ نه. چرا بالاتر باشه؟ اون کسی که داره جدول حل میکنه برای سرگرمی، فکرم میکنه، اون فکر از عبادت بالاتره؟ نه. فکری از عبادت بالاتر است که انسان را رو به خدا حرکت بده، جلوی پای انسان را روشن کنه. یه نفر از امام صادق سلام الله علیه همین سوال رو پرسید. هرچند آقا جان شما هم میگید فکر فکر، خب چیکار کنم؟ فکر در مورد چی؟ فکر به ما هو هو که معنا نداره. همین که گفتن فکر، بلا فاصله میگه در مورد چی؟ در مورد چی فکر کنم که از 70 سال عبادت بالاتر باشه، از 1 شب، از 7 سال عبادت بالاتر باشه؟ حضرت خیلی ساده و خودمانی، این سوال خیلی از ما شاید باشه. حضرت فرمود یمر رو به دور الخربه فیقول این بانوک این ساکنوک. این که میگیم فکر کن، یعنی برو در یک محله ویران شده ای، در یک جایی که دیگه ساکنی نداره، یه خرابه ای، به این خانه خطاب کن،
بگو چه کسی تو رو ساخت؟ چه کسی اینجا ساکن بود؟ چرا الان اینجا خراب شده؟ این میشه فکر. بشین فکر کن. اگر رفتی تخت جمشید فکر کن. اگر رفتی طاق بستان فکر کن. چه کسی این رو ساخت؟ الان کجاست؟ سرانجامش چی شد؟ این در و دیوار و این کاخی که ساخت به دردش خورد؟ قیامتش رو تضمین کرد یا تضمین نکرد؟ اگر چه کاری میکرد همین خانه میشد خانه بهشت او. الان که چه کاری نکرد این خانه شد جهنم او. به اینها فکر کنید. امام صادق فرمود این میشه یک ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت بالاتره. چون ادامه راه تو را روشن میکنه. وگرنه جدول زرپل کردن کجا از عبادت بالاتر است؟ عبادت ملکوتی است. این حرفا که دنیایی است. بله اون فکری خوب است که انسان را قیامتی کند، ملکوتی کند، رو به بالا رشد بدهد. رحم الله امرأ ان تفکر فاعتبر واعتبر فابصر. اینا پشت سر همان فکر که آمد عبرت می آید، عبرت که آمد بصیرت می آید. فکأنما هو کائن من الدنیا ان قلیل لم یکن. آدمی که فکر کند و عبرت بگیرد و بصیرت پیدا کند کارش به اونجایی میرسد که میفهمد. فکأنه یعنی در میابد، با همه وجود میابد چه چیز را؟ اون چه که الان از دنیا باقی است کأنه اصلا وجود نداره. توجه کنید آدم عاقل اینطوریه، میگه خب من چند سال دیگه هستم؟ 60 سال دیگه، 80 سال دیگه. 80 سال که هیچی نیست. 80 سال اصلا هیچی نیست. آنچه از دنیا باقی است را صفر میبیند. میگه این که تمام شده از زود یه دست و پایی بزن نمی کاری بکنم. چش به هم زدی 70 سال رفت. این 10 سالش هم میگذره دیگه. خیلی که نیست. فرمود بصیرت آن است که انما هو کائن من الدنیا ان قلیل لم یکن. آنچه که از دنیا باقی است به زودی هیچ میشود. به زودی از بین میره. و از اون طرف و که انما هو کائن من الاخره اما قلیل لم یزل. این قیامتی که پیش روی ماست اونقدر زود به ما میرسد که ما اصلا یادمون نمیاد دنیا کجا بود. یه زمانی بودیم که قیامت هنوز به پا نشده بود، یه زمانی بودیم که قیامت غائب بود، اصلا دیگه به فکرمون نمیاد. من بارها برای خودم اتفاق افتاده، سالیان سال با یک منظره روبرو شدیم، فلانجا خیابون نبود، فلانجا فلان خانه و فلان مدرسه ساخته نشده بود. یه 2 بار 3 بار 4 بار که آدم با این صحنه جدید روبرو شد، اصلا هرچی فکر میکنم دفعه قبلی اینجا چطور بود، 2 سال پیش اینجا چطور بود، این خیابون قبل یادم نمیاد. حضرت فرمود گذشت 20 سال 70 سال اینطوری گذروندی، ولی طوری دنیا از ذهنت پاک میشه اصلا میگی دنیا کجا بود. ما از وقتی یادمونه همش قیامته. حضرت فرمود عبرت یعنی این دنیایی که درش هستی را زود گذر و تمام شده ببین، آخرتی که پیش روی تو هست را همین الان حاضر ببین. آدم یه وقتی میرسه که میگه من هر چه فکر میکنم فقط قیامت یادم میاد، اصلا دنیا کجا بود، از خاطرت میره. اونقدر دنیا زود میگذرد و اونقدر آخرت زود به سمت انسان میآید. باز یک قاعده کلی دیگر فرمود و کل معدود منقذن. هر چیزی که در شمار بیاید نقض شدنی است، تمام شدنی است. ببینید شما میگید هر چیزی در قالب اعداد بیاید، 1 سال 2 سال 70 سال 1000 سال، هر چیزی که در قالب اعداد باشد چون اعداد محدودن او هم محدوده. حضرت میخواد این رو بگه شما چند سال میخوای عمر کنی؟ به نظر خود تو طایفه شما، تو خاندان شما چند سال عمر معمول و مرسومه؟ 70 سال خوبه، 100 سال خوبه، 20 سال ما میذاریم برای تو، 30 سال ما اضافه بهت میدیم، 150 سال. بیش از این که نمیخوای زندگی کنی. هر چیزی که در قالب اعداد باشد تمام شدنی است، زود تمام میشه، چشم به هم بزنی رسیده است. و کل متوقع این آت، هر چیزی را که انتظارش رو داشته باشی زود بهش میرسی. مرگ چیزی است که انتظارش را باید کشید، آن چیزی که انتظارش را میکشی زود بهش میرسی. یه بسته اینترنتی میخری بهت میگه 1 هفته دیگه بهت میدم، شاید اون یک هفته خیلی بر تو دیر بگذرد، ولی وقتی اون جنس به دست تو رسید میگی چه زود گذشت، چه زود گذشت، مثل یک چشم به هم زد. آن چی که متوقع است، یعنی آدم میخواد بهش برسه، زود فرا میرسد. قیامت و مرگ چون باید انتظارشون رو کشید زود میرسند. و کل آتن قریب اندان، و هر چیزی هم که در آینده اتفاق بیفتد نزدیک است. آینده نزدیکه عزیزان، در مکتب امیرالمؤمنین آینده دور نیست، در نگاه دنیا خواهان و دنیا طلبان آینده دور است. میگن حالا کوتا کسی بمیره، حالا کوتا قیامت بشه، حالا کوتا ما پیر بشیم. در مکتب علی صلوات الله علیه میگه آینده همین الانه، زود توبه کن وقتی دیگه نمونده، زود اعمالت رو جمع و جور کن تا قیامت فاصله ای نیست. این نگاه، نگاه آخرتی است. کسی که دنیا طلب باشه هی میگه حالا که هستیم مرگ رو به تعویق بنداز، کسی که آخرت طلب باشه میگه دنیا که تموم شده است، آخرت رو بیارید، ما رو زودتر به اون مقصدی که داریم برسانید. این هم بخش دوم. بخش سوم کلام حضرت و منها سید رضی میگه من یه بخشی از خطبه را حذف کردم. این جملات در باب قدر و منزلت انسان، انسان چقدر میارزه، ارزش هر انسانی چیست، ارزش عالم و علم چیست. فرمود العالم من عرف قدره، در نگاه من علی عالم کسی است که خودشناس باشد، قدر و ارزش خودش رو بدونه. عالم اون نیست چند جلد کتاب نوشته، چند تا سخنرانی رفته، چقدر صوت ازش هست، چند تا کلاس داره، این که عالم نیست. عالم کسی است که قدر خودش را بشناسد. اتزعم، این جمله امیر المؤمنین، شعر امیر المؤمنین، اتزعم انک جرم صغیر و فیکن توا عالم اکبر. بابا تو خودت رو دست کم نگیر، ای انسان تو کسی هستی که عالم بزرگ در وجود تو ذخیره شده، پیچیده شده. تو خودت سرشته تمام عالم هستی هستی. من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودشناس بشه خداشناس میشه. تو اینقدر ارزش داری، ارزش تو کم نیست. العالم من عرف قدره، آدم تا خودشناس نباشد خداشناس نیست، جهانشناس نیست، آخرتشناس نیست، امامشناس نیست. خودت رو اول باید بشناسی. من چه کسی هستم؟ این سوال سوال مهم است. قرآن کریم جواب میده لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این آیه را دو جور میشه معنا کرد. اون جوری که همه معنا میکنن اینه، آقا خدا خیلی از شما انتظاری نداره، تو یه انسان ضعیف حقیری هستی. خدا هم میگه با من خیلی انتظار ندارم، زیاد به تو زور نمیگم، سختی نمیدم، راحت باش، اگه خسته شدی نماز نخون، اگه نتونستی سر پا نماز بخونی نشسته بخون. این برداشت ما از آیه است. ولی یه برداشت دیگه هم میشه کرد، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ای انسان تو خیلی وسعت داری، تو خیلی میتوانی کار انجام بدی، دست کم نگیر خودت رو. ای انسان تو همون کسی هستی که من خدا تو را طوری آفریدم که به تمام کهکشانها احاطه پیدا کنی. صریحا فرمود ما آسمان رو زمین رو برای تسخیر انسان خلق کردیم. اینا شما باید مسلط بشید. ای انسان تو وسعت کم نیست، تو خیلی وسع داری، خیلی وسعت داری، خیلی میتونی پیشرفت کنی. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. او در مسائل معنویست، اون در مسائل علمیست، در کیهان شناسی تو میتوانی به جایی برسی که به همه عالم احاطه پیدا کنی. اینها مثل موم در دست تو باشند، خورشید مثل موم در دست تو باشه. قرآن کریم میگه همه این عالم رو خلق کردیم تا انسان بر او احاطه پیدا کنه، تسخیر انسان بشه. پس العالم من عرف قدره، قدر خودت رو بشناس، تو خیلی میتونی رشد کنی. اگر گیر کردی در این باطلاق دنیا، از چشم خودت ببین، از چشم خدا نبین، نگو خدا چرا مرا این گونه خلق کرد. خدا خوب خلق کرد، تو بد استفاده کردی، تو پای خودت رو زنجیر کردی، در این دنیا موندی، اگر نه تو اصلا اهل پرواز بودی، اهل آسمان بودی. و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره، برای جهل انسان همین بس که خودش را نشناسد. جهل به این نیست که سواد داره یا سواد نداره، نوع پوششش چطوریه، نهضت سواد آموزی رفته، یا اینکه جهل نیست، یه نفر بی سواد است ولی میتونه عالم باشه. مرحوم دولاوی رضوان الله علیه، شیخ رجب‌علی خیاط و امثال اینها از جهت علم و سواد کلاسیک چیزی بلد نبودن، ولی علم داشتند و آسمان راه پیدا کرده بودند. حضرت فرمود جهل به این نیست چند کلاس سواد داری، پروفسوری هست که جاهل است، نادان است، احمق است، ولی یه نفرم هست سواد خوندن و نوشتن نداره ولی عالم است، فهیم است. چرا؟ چون و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره. برای جهل انسان، حماقت انسان همین بس که قدر خودش رو نشناسه. تو وقتی قدر خودت رو نشناختی چطور میخوای قدر عالم را بشناسی؟ تو خودت رو دست کم گرفتی دیگه، دست به هیچ چیزی پیدا نمی کنی. و ان من ابغض الرجال الى الله تعالی لعبدا وكله الله الى نفسه. این جملات را قبلا در خطبه 17 نهج البلاغه عیناً بدون کم و زیاد داشتید، من ترجمه میکنم، اونجا میتونید عزیزان رجوع کنن شرح کلمات رو ببینن. فرمود مبغوزترین افراد در چشم خدا، میدونید بدترین شخص در نگاه خدا کیست؟ اون کسی که لعبدن وکله الله الى نفسه، یک کسی که خدا گفته آقا من دیگه وکالت تو را قبول نمی کنم. خدا یکی از اسمایش وکیله، یعنی میگه ای انسان من حاضرم وکالت تو را قبول کنم. تو خیلی وقتها کار از دست خودت بر نمیاد، من میتونم به جای تو کار انجام بدم، چون وکیل اینه، وکیل کسی است که به جای ما کاری انجام میده. خدا میگه شما خیلی وقتا نمیفهمید، کار رو به من بسپرید، توکل به من بکنید، من کار رو براتون درست میکنم. حالا اگر کسی افتاد در وادی جهل، اگر کسی افتاد در وادی دوری از علم، خدا میگه من دیگه وکالت تو را قبول نمیکنم، افسارت رو دست خودت میده، حالا برو ببینیم کجا میری. آدم اگر در راه خدا نباشه، راه نماش خدا نباشه، وکیلش خدا نباشه، بیراه میره، سر از ناکجا آباد در میاره. خدا بدترین اشخاص را به این بلا مبتلا میکند، میگه خودت باش خودت. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا ولا اقل من ذلک طرفت. ام سلمه میگه اگر اشتباه نکنم، نیمه شب از اتاق بیرون اومدم دیدم پیغمبر اکرم سر به خاک گذاشته، با اشک و سوز داره این جمله را میگه، الهی خدای من یک لحظه کمتر از یک لحظه، چشم به هم زدنی کمتر از چشم، منو به حال خودم واگذار نکن. اگر آدم به حال خودش واگذار بشه بدترین جای عالم میره. چه کسی از همه در نگاه خدا منفورتره؟ کسی که بر خدا توکل نکند، بگه خدایا نمیخوام تو وکیلم باشی، خدا هم میگه باشه. حالا این تو و این عالم، این تو و این ابتلاعات، این تو و این شیطانی که دندان تیز کرده برای انحراف تو، اگه میتونی نجات پیدا کنی. و ان من ابغض الرجال الى الله تعالی لعبدا وكله الله الى نفسه جائرا ان قصد السبيل. کسی که خدا اختیار او را به خودش واگذار کنه، سه تا مشکل براش پیش میاد. یک، جائرا ان قصد السبيل، از راه راست منحرف میشه، کج میره، بیراه میره. دو، سائرا به غیر دلیل، سائر یعنی سیر کننده، حرکت میکند، سیر میکند ولی دلیل و راهنما ندارد، در بیابان تاریکی که نه جاده‌ای هست نه چراغی هست، تو همینطور به دل جاده بزنی معلوم نیست از کجا سر در بیاری. ان دوی الی حرف دنیا عمله و ان دوی الی حرف الاخره کسله. حرف معنای کشته، اگر بهش بگن بیا بریم دنیا را بکاریم، زراعت دنیا را آباد کنیم، میدوه کجا پول بیشتره، کجا سود بیشتره، کجا میشه بیشتر گوش برید، با سرعت حرکت میکنه. ولی بهش بگن این دوی الا حرس الاخره، آقا یه اطعام بدی به فقیر اینقدر ثواب داره ها، جلسه روزه امام حسین برگزار کنی اینقدر ثواب داره، جلسه معارف برگزار کنی اینقدر ثواب داره، کسی رو راهی کربلا کنی اینقدر ثواب در کامل و زیارات برای اون نوشته. اینجا کسله، شل میشه، میگه حالا ما اینقدر خودمون گرفتاری داریم، من اگه بخوام خودم میرم کربلا، چرا به کسی پول بدم؟ من اگه بخوام برای بچه خودم سر و لباس میخرم، چرا بدم به فقیر؟ اونجایی که دنیاست میدود، آباد میکند، زراعت میکند، اینجایی که زراعت آخرت شل میشه، دست و پاش میلرزه، کم میگذاره. که ان ما عمل له واجب علی و که ان ما ونا فیه ساقطن. حضرت فرمود این شخص یه طوری رفتار میکنه، بعضی وقتا حرف زدن نیاز نیست، بعضی وقتا عمل انسان حرف میزند. این آقا عملش حرف میزند. حرفش چیه؟ میگه خدا بر من آباد کردن دنیا را واجب کرده. خدا به من گفته تو دنیا تو آباد کن، تو خونه بساز، تو زیرزمین و روی زمین رو هی آباد کن، برو بالا سنگ گرانیت بزن. و که انما ونافی و گویا آنچه که سستی میکند، ونا یعنی سستی، گویا آنچه که سستی میکند درش، یعنی آخرت، یعنی کشت و کار آخرتی، این ساقتون ان. خدا گفته آقا ما از تو انتظاری نداریم، شما همون دنیات رو آباد کن برای ما بسته. شما نیاز نیست نماز بخونی، شما نیاز نیست انفاق کنی، شما نیاز نیست که دست خیر داشته باشی، شما بچسب به دنیا. گویا دنیا بر او واجب شده، آخرت از او ساقط شده. بهش گفتن ابدا سمت آخرت نه. خب این گرفتاری برای چه کسی پیش میاد؟ کسی که واضحات را نفهمد. خیلی واضحه آدم باید برای آخرتش کار کنه، خیلی واضحه انسان دنبال سودی است که سود همیشگی باشه. اگه به شما بگم پولتو بده ما 1000 تومن بهت میدیم یک بار، یا اینکه ما ماهیانه 10 تا تک تومنی بهت میدیم، ولی حساب میکنیم میبینی این ماهیانه یک عمره، صدها برابر اون 1000 تومن. خب آدم عاقل میگه این سود رو انتخاب کن، سود کم همیشگی. عاقل اگر آدم باشه میگه خب من اون سود آخرتی رو انتخاب میکنم، ابدی است، همیشگی است. ولی آدم وقتی به خودش واگذار شد و کله الله الا نفسه شد، این دیگه بد میفهمد، اشتباه تشخیص میده، درست را بد میبیند، بد را درست میبیند، سر از ناکجا آباد در میاره. بخش چهارم کلام، وقتمون نگذره. و منها، باز سید رضی میفرماید بخش دیگری از این خطبه امیرالمؤمنین، و ذالک زمان لا ینجو فیه الا کل مؤمن نومه. ببینید بخش اول راجع به زهد بود، بخش دوم راجع به عبرتگیری و تفکر، بخش سوم راجع به جایگاه علم، عالم، کسانی که خدا به خودشون واگذارشون میکنه. بخش چهارم هیچ ربطی به قبلی ها نداره، در مورد آخرالزمان است. حضرت فرمود و ذالک الزمان، یعنی اون زمانی که میاد، زمان قبل از ظهور، زمان آخرالزمان، یک زمانی است که لا ینجو فی، نجات پیدا نمی کند در اون زمان، الا کل مؤمن نومه، مگر مؤمنانی که اهل گمنامی باشن، بینام و نشان باشن. ببینید زمان قبل از ظهور زمانی است که ظلم فراگیر است، افراد مختلف ظالم سر کار میان و دنبال اینن که مؤمنین را ریشکن کنن. خب اگر یک مؤمنی اسم و رسم دار باشه، این خیلی تحت فشاره، خیلی مؤمن قوی و قدری میخواهد که اینقدر فشار بهش وارد کنن او دینش را ارزانی دنیا نکنه، دینش رو از دست نده، اعتقاداتش خراب نشه. حضرت فرمود در اون آخرالزمان اگر نمیتوانید به اون حد اعلای از ایمان برسید، تلاش کنید ایمانتون رو مخفی کنید. ایمانتون رو مخفی کنید به معنای بی مسئولیتی نیست، ترک وظیفه نیست، نه. در اون زمان کسانی نجات پیدا میکنن که گمنامن، یعنی حکومت ها نمیتونن انگشت نماشون کنن، چون اگر کسی شهره به دینداری شد، یا اونقدر اذیتش میکنن تا اقرار به ظلم کند، یا سرش رو زیر آب میکنن. شما سعی کنید گمنام باشید. ان شهد لم یعرف و ان غاب لم یفتقد. اگر این آقا حاضر باشه کسی انگشت نماش نمیکنه، این همون فلانی است که اینقدر آدم خوبی است، اینقدر دیندار است، دنبال کار است. اگر هم غایب شد کسی اصلا سراغش رو نمیگیره. حاضر باشد شناخته نمی شود، غایب باشد سراغش رو نمی گیرن. حضرت فرمود البته این که میگم گمنام باشید به این معنا نیست که وظیفتون رو انجام ندید. اولئک مصابیح الهدی و اعلام السرا، اینها چراغ‌های هدایتن. اعلام السرا، سرا یعنی حرکت در شب، سبحان الذي اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام. اسرا یعنی حرکت یواش در شب، بهش میگن اسرا. اعلام السرا در تاریکی های شب نشانه راه اینها هستند. درست علنی کاری انجام نمیدن که گیر بیفتن، ولی اینها در تاریکی شبهای ظلمانی فتنه راه را بر دوستداران دین آشکار میکنن، نشانه هستن، مردم با دیدن اونها راه درست را تشخیص میدن. یه سخنرانی کنه، یه حرفی بزنه، یه اعلام نظری کنه، مردم میفهمن دینداران کدوم طرفن، مؤمنین کدوم طرفن. لیسو بالمسایح ولا المزایی البزر. این سه تا جمله ایست که سید رضی در پایان همین خطبه چهار خط در موردش توضیح میده. ما دیگه کلام سید را رضوان الله علیه نمیخوانیم. مسایح یعنی همون سیاحت کردن. بحث مزایی به معنای این است که زشتی دیگران رو فاش کنیم، اشاعه فحشا. بزر هم یعنی بیهوده گویی. اون چیزی که سید رضی در پایان خطبه میگه این سه تا کلمه را شرح میکنه. معنای این جمله این است: مؤمنین واقعی آخرالزمان کسانی هستند که سیر نمی کنند، سیاحت نمی کنند، این طرف و اون طرف نمی رند که بین مردم سخنچینی کنند، بین این و اون رو به هم بزنند، اشاعه فحشا نمی کنند. اگر جایی ضعفی، نقصی، مشکلی بود، او رو مستور می کنند، نه اینکه بدتر هی دامن بزنند به او. و بعد هم حرف بیمنطقی و نادانی و بیهودگی ندارن. اگه حرفی میزنن، حرف درست سنجیده، حرفی است که میتونه مشکل چهار نفر رو حل کنه. توجه کنید، حضرت فرمود مؤمنین واقعی آخرالزمان سه تا ویژگی دارند: یک، دو به همزن نیستن، دو، اشاعه فحشا نمی کنن، سه، حرف که میزنن حرفشون با منطق است، حرف درسته، حرف محکم پسنده. ما الان در دوره آخرالزمانیم دیگه. حالا این آخرالزمان چقدر طول بکشه تا ظهور حضرت نمیدانیم، ولی از نشانه ها برمیاد که ما در زمان آخرالزمانیم. این دو به همزنی ها را، این حرف بردن و اووردن ها نباشه. اگر جایی فسادی، فحشایی تو خانوادمون، دوستانمون، کسی به انحراف کشیده شد، آبروش رو نبریم، مستورش کنیم، اصلاحش کنیم. و بعد هم حرفمون حرف متینی باشد. فرمود اولائک یفتح الله لهم ابواب رحمته. اینها کسانی هستند که خدا دربهای رحمت را به روشون باز کرده. و یکشف عنهم ذرا نقمته، مشکلات و سختی ها را از اینها دور کرده. ببینید، کسی که دیندار باشد، دینش را مخفی کند، وظیفه‌اش را انجام بدهد و این سه تا ویژگی رو داشته باشه، خدا رحمتش میکنه، درهای رحمت به روی او گشوده است و خدا حافظ این میشه، نگهبان و نگهدار این شخص میشه از گرفتاری ها. فرمود ایها الناس یأتی علیکم زمان یکفع فیه الاسلام کما یکفع الاناء بما فیه. این جملات دردناکی هستند که متاسفانه گاهی ما علائمش رو میبینیم. فرمود آی مردم، به زودی بر شما می آید یک زمانی که یکفع فیه الاسلام. یکفع به معنای واژگون شدن، زیر و رو شدن. یه روزی می آید که اسلام واژگون می شود، احکام اسلامی، معارف اسلامی زیر و رو می شود. کما یکفع الاناء بما فیه، مثل یه ظرفی که زیر و رو بشه، یه لیوان آب که زیر و رو بشه چی میشه؟ همه این آبها میریزن دیگه. اسلام زیر و رو میشه. حقیقت اسلام اون معارفشه، اون اخلاقشه، اون دینداریش به مسائل مهمیست، مثل توجه به فقرا، توجه به مستمندان، اخلاق رو رعایت. دین زیر و رو میشه، پوسته دین هست، ولی اون حقیقت دین فرو میریزد. فرمود یه روزی می آید ایها الناس ان الله قد اعاذكم من ان یجور علیکم. خدای متعال همه شما را اعاذ، مثل اعوذ یعنی پناه بردن، خدا همه شما را پناه داده از اینکه ظلم به شما نمی کنه، جور نسبت به شما روا نمی دارد، خدا به احدی ظلم نمی کند، ولی ولم یعظکم من ان یبتلیکم. هیچگاه خدا به کسی این چک سفید امضا رو نداده که آقا من شما را امتحان نمی کنم. مشکلاتی که در آخر الزمان به وجود میاد امتحانات است. کسی نگه خدایا چرا آخر الزمان رو اینقدر سخت آفریدی؟ امتحان میکنیم. ما به کسی ظلم نمیکنیم، ولی از همه امتحان را میگیریم تا سره از ناسره مشخص بشه، خوب از بد مشخص بشه، درجات افراد مشخص بشه. وقد قال جل من قائل، این حرفی که من علی میزنم همون حرفی است که خدای متعال جل من قائل، همون خدایی که جلیل و برتر است از هر قائل و گوینده ای، این گونه گفته. خدای متعال چه گفته؟ ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. آقای نوح، ما این سختی و گرفتاری و طوفان رو برای تو به وجود آوردیم، برای تو و کسانی که با تو بودن، و ان کنا لمبتلین، ما امتحان کننده ایم، همه را امتحان میکنیم، چه نوح باشد چه غیر نوح، چه پیغمبر باشد چه مردم عادی باشد، ما امتحان را میگیریم، ولی در امتحان به کسی ظلم روا نمیداریم. خطبه 103 از 4 بخش تشکیل شد. زهد را فرمود، تفکر را فرمود، قدر عالم را فرمود، و اون بخش پایانی که در مورد ملاحمه است، پیشگویی امیرالمؤمنین راجع به آینده و آخر الزمان است، حضرت فرمود دیندار باشید، ولی خیلی هم اگر شرایط مناسب نیست ابراز دینداری نکنید. در وقتی حکومت ظلمی سر کار است که اگر شما ابراز دینداری کردید سری دستگیرتون میکنه، سری سرتون رو زیر آب میکنه، ابراز دینداری نکنید، ولی در زیر وظایفتون رو انجام بدید. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم الحمد.